مدام بده اون رادیو را.
مهدی جان خوبی؟ روزت بخیر. ممنون از برنامه خوبت، از همه بچهای ایستگاه چهارشنبه و پنجشنبه.
بابا جان چیزی نیست که چرا انقدر گیر میدی؟ یه جوری مینویسی 250,000 یورو که ببین لبتو لوله کن بگو 250,000 یورو.
چرا مسئله رو انقدر کش میدی، پیچیدش میکنی؟ من یه آقا نگفت کش ندی.
آخه 250,000 دلار ناقابل واسه یه نماینده مجلس پولی نیست که انقدر بزرگش کردی.
کدوم آدمیه که بخور بخور مسئولین کشورشو ببینه و صداش در نیاد؟ به قول معروف ما ایرانی ها شلکس کردیم، ما ایرانی ها وارفتیم.
کاشون پاییز بودم، کاشون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم، برگ های آرزوهایم یکا یک سرد میشد، آفتاب دیدگانم سرد میشد. آخاشون پاییز بودن، آخاشون پاییز بودن. ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ میزد، ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ میزد، اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ میزد، اشکهایم همچو باران دامنم را رنگ میزد. وه چه زیبا بود اگر پاییز بودم.
خب همچنان با ایستگاه فردا با شما هستیم از رادیو فردا به صورت زنده، ولی تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. و اما خب نوبت اکادمی مطبوعات، بریم ببینیم کدوم نشریات این هفته چشم اعضای اکادمی رو گرفته و جوایز رو از آن خودشون کردن. جایزه اول تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که با رأی هیئت جوری میرسه به روزنامه همدلی. این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی، روز چهارشنبه 10 مهر ماه گزارشی تو صفحه اولش کار کرده بود با عنوان حقی که شنیده نمی‌شود. موضوع این بود که چند ماه پیش تو شورای شهر یه طرحی تصویب شد که محل‌های مشخصی برای اعتراض و تجمع مردم در نظر گرفته بشه، اما این طرح ظاهراً چند روز پیش با فشار نهادهای امنیتی منتفی شد. این روزنامه هم به این بهانه به مسئله اعتراضات مدنی و صنفی پرداخت. روزنامه همدلی در مطلب خودش گریزی زد به سرکوب اعتراضات زیست محیطی اخیر توی چهاردانگی ساری و همینطور سرنوشت اعتراضات هپکو و هفت تپه. هیئت جوری برای اینکه این روزنامه به موضوع حق اعتراض اونم تو این شرایط پرداخته بود، تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی خودشو تقدیم این نشریه، یعنی روزنامه همدلی کنه. اما جایزه بعدی جایزه ماله نقره‌ایه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه اعتماد. بله، روزنامه اعتماد، این روزنامه اصلاح طلب، روز شنبه 6 مهر ماه با اشاره به انتخابات افغانستان تیتر زده بود انتخابات انتحاری. تو توضیح این تیترم نوشته بود مردم افغانستان در سایه تهدید طالبان، خطر تقلب و شکست مذاکرات پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. هیئت جوری این تیتر و این مطلب رو نوعی تلقین این مطلب به مخاطبان ایرانی دونست که وضع ما تو ایران اونقدران بد نیست و افغانستانی ها تو شرایطی خیلی بدتر از ما بازم با صندوق رای قهر نمی کنن و خلاصه قدر انتخابات توی جمهوری اسلامی رو بدونین و به قول آقا محمد خاتمی پاشین برین رای بدین، چون ایشون دوباره جدیدن هم همین مسئله رو بهش اشاره کردن. از اونجا که چون این تیتر و خبری نوعی مالکشی بر شرایط ناامید کننده و ناعادلانه انتخابات تو کشور خودمونه، هیئت جوری تصمیم گرفت ماله نقره‌ای خودش رو این هفته تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد کنه. اما جایزه آخر این هفته جایزه سنگ پای بلورینه که با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه حمایت. این روزنامه حمایت که روزنامه وابسته به قوه قضاییه هم هست، روز دوشنبه 8 مهر تو صفحه اولش تیتر زده بود اعتراضات کارگران قبل از جنبه قضایی باید شنیده شود. این که قوه قضاییه که همین الان بسیاری از فعالین و معترضین کارگری رو با احکام سنگین روانه زندان کرده، امروز تو روزنامه خودش میاد از ضرورت شنیدن صدای کارگران میگه. از نظر هیئت جوری فقط و فقط نشانه داشتن روی زیاده و به همین خاطرم هیئت جوری تصمیم گرفت این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه حمایت کنه. به پایان یک اکادمی مطبوعات دیگه رسیدیم. هفته بعد بازم اعضای هیئت جوری با دست پر برمیگردن.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، اون که عاشقش بودم اما عاشقم نبود. یکی بود که الان نیست، میدونم نگران نیست، اما رفتی و تنهایی عقمو گرفت، دنیا شاید ازت حقمو گرفت، نیستی و هیچ چیزی خوشحالم نمی کنه، صفر زب در هرچی بشه بازم میشه صفر. نردمون بودم که واسط دله شدم، حالا برگشی میگی که ازت زله شدم. تقصیر من، پر و بالت دادم، پریدم بلد نبودی خودم یادت دادم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، عاشقش بودم اما عاشقم نبود. یکی بود که الان نیست، میدونم نگران نیست، اما من حالم بده، تو قلبم ضربان داد.
و اما بریم سراغ ایستگاه کارگران با روزبه بلحری. سلام روزبه.
سلام فرشید عزیز، همینطور شنوندگان عزیز.
خوشحالم که اومدی. البته نمیدونم بگم خوشحالم یا ناراحتم، چون هر وقت اعتراضات و اعتصابات و کارگری میشه ما ازت خواهش میکنیم که بیای تو برنامه و راجبش توضیح بدی.
من که خوشحال میشم، همیشه میبینم همینطور در ارتباط با شنوندگان عزیز برنامه خوبه تو هستم. اما خب واقعیتش اینه که خدا همیشه دوست دارم خبر خوش آدم بیاد بده، نه خبر بله. مشکلات و برخوردهایی که صورت میگیره با کارگران و فعالان کارگری و صنفی.
خب الان دوباره بیش از یک هفته است، روزه 8-9 روز دوباره اعتصابات و اعتراضات کارگری شروع شده. داستان چی بوده؟
خب خیلی مطرح که شد، شرکت نشکر هفتپه بود، در کنارش قبلش هپکو بود، آذراب بود و همینطور به خصوص کارگران شهرداری ها. مثلا همین قبل از که بیام استودیو دیدم که در استان خوزستان یا حالا بوشهرشون محل جغرافیایی دقیقا نمیدونم، کارگران شهرداری زهره مثلا 12 ماه حقوقشون پرداخت نشده، یا مثلا هندیجان 8 ماه پرداخت نشده، یا مثلا کارگران خط و ابنیه فنی راهان در مناطق مختلف حقوقشون پرداخت نشده که امروز اتفاقا تو بندر عباس تجمع داشتن. از این اتفاقات زیاد داشتیم. بله،
بریم صحبت‌های آقای ابراهیم رئیسی رو بشنویم، برگردیم صحبت می‌کنیم راجعش.
اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از این مدتی کارخونه تولیدش کند میشه و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ما پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
خب الان ما نمیدونیم بعد حرف آقای رئیسی رو باید قبول کنیم، یا یعنی اون بزن و بکوبا و بگیر و ببندشون رو قبول کنیم، یا این حرفایی که الان زدن.
منم مثل خود فرشی جان واقعا میمونم، چون صحبتی آقای رئیسی میکنه دو وجه داره. یک وجه شاجو بسته همون خصوصی سازیه که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی چند روز پیش گفت تماما ما بررسی کردیم بر اساس قوانین صورت گرفته. اما بعدن استاندار مرکزی میاد و صحبت میکنه راجع به شرکت هپکو، میگه با 10 میلیون تومان چک واگذار شده این شرکت. 10 میلیون تومان در سال 85، حالا بگیم مثلا الان قیمتش 1 میلیارد تومان باشه اون 10 میلیون، ولی 10 میلیون تومان واقعا پولی نبوده اون موقع.
بله،
و تازه قسطی باز پرداخت شدنی کامل اون 10 میلیون تومان هم نقد نداده. خب آیا چرا برخوردی با سازمان خصوصی سازی صورت نمیگیره یا کسایی که دست در کار این قضیه‌اند؟ درسته رئیس سابق خصوصی سازی علی اشرف پوری حسینی زندان الان هست، ولی دولت ازش داره دفاع میکنه تمام قد، وزیر اقتصاد تمام قد ازش دفاع کرده. بچه دوم صحبت آقای رئیسی، احکامی که صادر شده، احکامی که در دوره ریاست خود او بر علیه فعالان کارگری صنفی و روزنامه‌نگاران صادر شده و بله، فعالان دانشجویی، و احکام سنگین قضایی بوده و شامل زندان و شلاق. مثلا اسماعیل بخشی 14 سال زندان که حالا میگن 7 سالش قابل اجراست و 74 ضربه شلاق بر اون صادر شده. زمان اون صادر شده و چگونه صدای کارگر باید شنیده بشه؟ کارگری که مثلا 6 ماه مثل هپکو پرداخت نشده میاد خیابون، میره خطاهن رو مسدود میکنه، بعد میگن کارشون غیر قانونیه. خب اون 6 ماه چرا پرداخت نشده؟ چرا شرکت هپکو به اون صورت واگذار شده؟ همون هفتپه هنوز حرف و حدیث های مربوط به 100 میلیون یورویی که امید اسدبگی کارفرمای خصوصی این شرکت سال گذشته داشت و باعث اعتصاب 3 هفته‌ای کارگران در پاییز سال گذشته شد، هنوز مشخص نیست به کجا رسیده.
بله، اسماعیل، از اسماعیل بخشی گفتی، باز این صداها رو بشنویم. یک سری شعار جدیده که حالا جالبه که میگن اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم. این شعار جدید کارگرا
تو اعتصابات، همه پلاکارد دستمون بود، اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم. این شعار رو باید ادامه بدید.
اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم. اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم.
مطالبه آخر ما آزادی بخشیه. اول اسماعیل بخشیه. اسماعیل بخشی زندگیش، خانواده‌اش، زنش به خاطر ما فدا کرد.
خب از آخرین وضعیت بخشی خبری داری؟
بله، اتفاقا کمپین حمایت از بازداشتگان هفتپه و زندانیان ترقیخواه دیروز خبر داد که اسماعیل بخشی، امیر حسینی محمدی فرد، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی، این سه نفر آخر عضو نشریه اینترنتی گام بودن که اخبار هفتپه رو منعکس می‌کردن همراه با فیلم و عکس همون موقع که بازداشت شدن، همراه با عسل محمدی البته و همینطور سپیده قلیان رفتن و قاضی مقیسه گفته که محکمی که دادن بر اساس احکام الهی بوده و مطمئنم که خداوند از من راضیه این احکامی که براشون دادن، و اون در حالی که رئیسی دستور داده بود بررسی بشه و تجدید نظر بشه،
ولی ایشون فرمودن که این احکام احکام خداییه.
بله، خدای خودش راضیه بود.
بحث خصوصی سازی شد، این صحبت ها رو هم بشنویم برگردیم.
واگذاری هفتپه به بخش خصوصی اشتباهه. ببین، ما میگیم 50 سال خدمت داره، اشتباه قرن بود. تا 100 سال دیگه که بیان بگن درست بوده، 100 سال دیگه نمیتونن مردم رو متقاعد کنن که هفتپه به صورت اساسی و بنیادی و سری واگذار شد. سرمایه‌دار میاد میخواد زمینا رو بالا بکشه، تیکه تیکه کنه، ما هم بمونه همینجا نگاش کنیم میگیم به به چه چه.
بله، هپکو هم خصوصی شد؟
بله، در سال 85 و به گفته خبرگزاری دولت یعنی خبرگزاری ایرنا در اوج بالندگی و پیشرفت واگذار شد و به این روز افتاده کارخونه که به گفته کارگراش برای 6 تا 7 هزار کارگر سالن غذاخوری داره الان 900 کارگر داره و تازه اول صبح 6 ماه حقوق معوقشون پرداخت شد و اینکه کی قرار هست راه بیفته معلوم نیست.
امروز پرداخت شده،
صبح بامداد پرداخت شده. بله،
6 ماه حقوقش.
بله، 6 ماه حقوق معوق.
بازی خبرت
بله،
حداقل
بله،
خبر خوش.
ولی خب آذرآب هنوز این مشکل رو داره. ماشین سازی تبریز بوده که شو صنعت مغان واگذار شد. خیلی جاها واگذار شده و همه جا معلوم شده که طرف یعنی خریدار اهلیت نداشته. اهلیت یعنی که توان مالی نداشته و تازه سوء سابقه مالی هم داشته. ولی تایید شده توسط سازمان خصوصی سازی و گفته میشه که ما بررسی کردیم کاملا درست بوده، ما فقط تایید کردیم، اما اینکه چه کسی این کارها رو انجام داده اصلا پیگیری نمیشه و فقط اینجا کارگران هستن که به نوعی ضرر دیدن یا کسب و کار در اون منطقه خوابیده. چون وقتی کارگری که حقوق نگیره، به تو مثال حساب کن 4000 کارگر نشکر هفت‌تپه حقوقشون دو ماه حقوقشون پرداخت نشده،
بله،
نتونن بخرن، خب کسب و کار تو شوش هفت‌تپه همه جا میخوابه، چون کاسب مغازه‌دار جنسی نداره بفروشه، تا چه اندازه میتونه نسیه بفروشه.
بله درسته، متاسفیم و امیدوارم که دفعه بعد که میای خبر بهتر بدی.
من هم امیدوارم فرشید جان، واقعا امیدوارم.
ممنونم ازت.
قربانه
روزبه بلحری رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید. مرسی.
خون خونه کار کار خونه جوخه کار کار جوخه خروس خونه داغ دیده مذاب زباهن کار میشه بس کار و آه و آه و آهن آسمون به خاک میره خاکی که به باد میره کوره کار داغ دیده در میره از کار کوره کار کوره دو کلمه دو تشن دو سوال باز شوه آب خونک تو دل تکون نخوره فقط بگو کوره صبر به لب اومده یه کدوم اتش مرده روز زنده است کار کدوم اتش زنده است که تو نشکر هم فزار دفعه میشه کام تلخ صاب خونه باز شو بجو آبی که توی جوب نمیره باز شو بجو کار آتیش و پنده خوب نمیشه باز شو بجو از اونی که پاسونه چلو دو تا کار کنه زیر زچه زاره چی؟
دادا فرشید سلام. میگه اما
سلام
این نماینده بیچاره فکر میکنم این پولا را آسته کی جمع کرده بوده این پول برست شهری خودشون برای محرومی میخوی بابا بی خودی تهمت نزنین به این بابا.
بله
میام از اسفان.
خیلی ممنونم. بله دقیقا به نمایندگی از مردم خوی واسه همه دلار خریده بوده، منطقه دیگه قبل از اینکه بره مبالغ رو تقسیم کنه بین مردم دیگه آقا دزده میسی که میزنه رو هوا و دیگه ایشون موفق نمیشه که این کار انجام بده. خیلی ممنونم از تماس شما.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزبان شما در بخش خبری همانگاهی همینگاه یعنی عصرگاه پنج شنبگاه. نخست سرخط خبرگاه. کاهش 43% مصرف الکل در روسیه و توصیه اخشار عرق دوست ایرانی به کشور دوست و برادر روسیه که داداش ای ودکاتون لازم ندارین بفرستیم بیاریم بر ما مصرفمون بالاست. اعلام موجه بودن غیبت دانش آموزان حاضر در پیاده روی 40 از سوی وزارت آموزش و پرورش و گزارش‌ها از افزایش تقاضای دانش آموزان کشور برای فتوشاپ کردن عکس حضور در این مراسم و اعلام رئیس سازمان فضایی ایران مبنی بر پرتاب 3 ماهواره در 3 ماه آینده و افزایش گمان زنی ها در مورد این که وای حالا برای مراسم انفجار سرون این ماهواره ها چی بپوشیم؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهامنم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده یک آرایشگر در نازی‌آباد تهران که برای زنان خالکوبی یا همان تتو می‌کرد بازداشت شد. ماموران کلانتری اعلام کردند این آرایشگر علاوه بر کار آرایشگری آقایان در طبقه دوم مغازه‌اش برای خانم‌ها تتو انجام می‌داد. بنا به ادامه این گزارش از محل این مرکز فساد مقادیری جوهر، تعدادی سوزن، چند عدد کابل برق، دو فقره پریز، یک آینه بزرگ، دو آینه کوچک، سه آینه متوسط، مقداری آدامس، یک دستگاه کتری، سه عدد استکان کمر باریک و نعلبکی، چشم و به عنوان آلت قتاله ببخشید، به عنوان آلت جرم توسط ماموران ضبط و مصادره شد. بنا به گفته خبرنگاران پس از این پیروزی بزرگ ماموران پلیس در کشف به این مغازه فساد، تعدادی از شهروندان ضد تتوی کشور در این مکان تجمع کرده با سر دادن شعارهایی چون تتو کار حیا کن، پوستامون رو رها کن، پلیس با کفایت تتوهاشون رو پاک کن و ما اهل تتو نیستیم سوزن تنها بماند، مراتب انزجار خود را از تتو و تتوکاران و مراتب افتخار خود را از داشتن پلیسی که حواسش به همه چی هست اعلام کردند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همانطور که میدانید این روزها به صورت پیاپی اخبار مربوط به بازداشت نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و باقی موارد به خاطر فساد مالی از گوشه و کنار نظام منتشر می شود. در آخرین مورد از این پرونده ها خبر بازداشت بیژن قاسمزاده، بازپرس دادسرای کارکنان دولت که صادر کننده حکم فیلترینگ تلگرام، تتلو، بقایی و باقی موارد هم بود به گوشمان رسید که برای باز کردن ابعاد باز نشده این اخبار تماسی داریم تلفنی با برادر گمنام از بچه های خوب کف وزارت و کارشناس امنیتی اطلاعاتی برنامه.
بله
گمنام جان، سلام و بنده رو پذیرا باش.
بندم سلام میکنم، به قول شاعر سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی.
وح وح وح. در ادامه هم میفرماید که هنوز همون خراباتی و مستم ولی بی تو سبوی می شکستم.
نه دیگه، اون قسمت دومش کمی مورد داره، بهتره که ورود نکنیم دیگه.
آه بله، پس از همین راهی که اومدیم خروج میکنیم و از مهمان برنامه میخواییم که درباره ابعاد فساد در نظام برامون توضیح بدم. بفرمایید گمنام.
البته توجه داشته باشید که ذات مقدس نظام ما به حمد الله خوب پاک و منزهه و خدشهی بهش مورد نیست و این یک سری افراد حاشیه‌ای هستند که این مسائل براشون اتفاق میفته.
حاشیه‌ای کجا بود با اون یکی دختر وزیر، این یکی بازپرسه، چه میدونم قبلی ها نماینده مجلس بودن.
ببینید خب متاسفانه یک از مشکلات ما اینه که نظام ما خودش انقدر پاک و منزهه، فکر میکنه همه انسان های خطاکارم همین جوری هست.
گمنام مگه نظام مقدس شما یک موجود جاندار جداگونه است؟ خب همینا میسازنش دیگه.
نه منظورم مرکزیت نظامه.
بله الان همین آقای بیژن قاسمزاده بازپرس دستگیر شده به علت بخور بخور. ایشون کجای نظام بود؟
بله برادر بیژن خب همونطور که میدانید پیش از این از کشتیگیران نظام بودن دیگه.
آره اتفاقا گوشاشو دیدم تو عکسا. بله. خوبم شکسته بود ناقلا.
بله بله. بله. بله دیگه. ولی خب گاهی وقتا انسان به اشتباه میافته. بله.
گمنام آخه ایشون خودش حکم بازداشت بقایی و تتلو و تلگرام و همه رو صادر کرده بوده.
بله. اونها در راستای انجام وظیفه بوده. یعنی دیگه ربطی بین اونا نداره.
عجب. ببین گمنام من خودم یه بار کارم افتاده بود به یه قاضی.
برای همون قضیه مهریه با اینها رو میگی؟
مهریه؟ چی میگی تو گمنام؟
همون که اجازه خروج از کشور نداده بودید به همسرتان، ایشانم رفته بود مهریه رو اجرا بذاره دیگه. اگه اما مهری پا وسط نذاشته بود که کار به جای باریک میکشید که.
دوباره اومدیم ما یه خاطره بگیم این نخل لوبیای زندگی ما رو ریخ رو آنتن زنده.
ببینه.
اینو ولش کن. ببین یه بار دیگه من کارم به بازپرسی افتاده بود.
اون دفعه که به عنوان نصاب ماهواره گرفته بودن شما رو خال اقدس اومد سند گذاشت میگید دیگه.
گمنام. یه به زبون به دهن میگیری. ببین من غلط کردم اصلا. اصلا کار خوبی میکنن قاضیاتون رشوه میگیرن دیگه. ولش کن. اصلا ماجرا ولش کن. بذار راجع به یه مسئله دیگه صحبت.
نخیر. شاید هم میخواید اون دفعه که به خاطر حمله غیر قانونی صلاح دستگیر شدید رو مثال بزنید شما.
بابا اون آب پاش بود. صلاح چی می معمولی معلوم نیست چی زده بود. آخرش هم قاضیتون گفت مینویسی یا بنویسم تا ولم کن.
ببخشید متوجه یعنی؟ نشدم چی رو بنویسید شما؟
هیچی دیگه میگفت چک رو مینویسی یا حکم رو بنویسم.
من فکر کردم اون ماجرای نوشتن نامه به ترامپ رو میگید شما.
من نامه؟ اون... نامه به ترامپ؟
بله.
با این دروغ اینجا.
بله اتفاقا همین الان نامه شما دست منه. انشالله روش اقدام میشه میره توی پرونده دیگه.
چی میگی؟
بخصوص که بالای نامه نوشتید سلام عمو ترامپ عزیزم.
اینو قطعش کن. قطعش کن. ای بله. ای باب تشکر از توجه شما به این بخش خبر همانگاهی. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر. خدا و نگهگاه. حافظ من اینو بگیرم ببینم چی میگه. یعنی دوباره میاد نامه به ترامپ چیه؟ ما یه گیری دادیم بهش ببینی هر چی خلاف بود ردیف کرده. اخ 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 اخ. بردار گمنام. الو سلام. چی میگفتی با گمنام؟ بابا غلط کردم من گیر دادم به دیگه. من کی نامه نوشتم به ترامپ؟ اونو نذاری تو پرونده نکن با این پرونده من همینجوری. چرا برای رفیق چند سالت پاپوش درست میکنی آخه بابا؟ ها؟ خب اون امضای من نیست. به جان بچم اون امضای من نیست. چمدون دلار برای براندازی نظام؟ اصلا به ریخت من میخوره این حرفا گم نه؟ تو که من میشناسی نه به ریخت؟ نه جان من بیخیال شو. ببین غلط کردم جان من بیخیال جب گرفتاری شد. ببین من هفته دیگه جمعه میکنم برات گمنام نکن. فکر بچه هم باش درست بدن.
دوباره لنزاروم میاد جلوم یه بنزاروم یه ایده دیگه واسه کار میاد انگا بوم ول میدیم تو تهران بوم رو قله هستموت جلال و جبروت عقابم علموت اینا چهار دست و پا میان عنکبوت آفتاب تند چشم و ریزه اخما تو همه لباس انگا خیسه تیه و لرد و شاخ زلیزه تا یه سود بزنی داشت برد با قیسه خونه پا چند تا روس رد بولا تو یخ با موس ای پسر بام هد بزن بذارو لبه بد خوابوس دیگه بهم میگن همه بیستم چشما رو منه ولی دل نیستم نام به وانه ولی لیست بگو چرا رو مسکی میرم اگه پیستم پامبوش فرمون خودم رو پدالم نمیاد یادم هیچی خراب حالم ما یکیم دوچی میگی تو اوچی بیسکی وید گرچی لبا گجی موچی نمیشیم خسته هستیم پای باز نبیگور رده بجور داره باز تنوزم بالاییم تهران تو بگاز تنوبرج ساری
این نظام روشش همینه کلن کشور و منابع متعلق به اونایی هن که دستشون تو سیاست و حکومت داریه و میگه بخورید و بیا شامید فقط سرصداشو در نیارید زمانی هم که صداش در بیاد به صورت تفننی و کاملا نمایشی یه دادگاهی میگیرن بلی هیچ چیزی توی دادگاه در نمیاد و کشور و منابع و درآمدهاش در اختیار همه مسئولین کشوره به هیچ کاری هم به ملت ندارن.
بله خیلی ممنون از شما. دیگه البته گاهی هم تو خودشون دعوا میشه اونا که زورشون بیشتره چهار تا از اونا که دورهشون گذشته تاریخ مصرفشون تموم شده رو میگیرن میندازن زندان که بله اینا فاسد بودن ما گرفتیمشون دیگه. مرسی از شما. اگه یادتون باشه دوستان چند وقت پیش یه عکس و فیلمی منتشر شد تو شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد یه خانومی در اعتراض به تذکر حجاب پلیس تو ارومیه رفته همچه خیلی مقتدرانه رو کاپوت ماشین پلیس نشسته پایین هم نمیاد. خب این عکس و خبر همون موقع خیلی سر صدا کرد، یک دو هفته پیش. خیلی‌ها گفتن با او دمش گرم، عجب شیرزنی بوده. بعضی هم گفتن که این کار درست نبوده. البته این خانم همون روز دستگیر شدن و چند روز بعدش هم فیلم اعترافش جلوی دوربین بیرون اومد که بله من یک لحظه عصبانی شدم و قصد و غرضی نداشتم و از این حرفا. حالا کاری نداریم. خلاصه این گذشت و چند روز پیش اعلام شد که قاضی دادگاه وقتی فهمیده این خانم پزشک و متخصص زنان بوده، حکم داده که این خانم علاوه بر 1080 ساعت خدمات عمومی رایگان باید در ماه دو تا زایمان مجانی هم انجام بده. تصور کن خودت یا همسرت موقع دنیا آمدن بچه‌تون باشه، موقع به دنیا آوردن بچه شما تنبیه و مجازات این خانم دکتر باشه. یعنی واقعا من نمیدونم کی حاضر سر زابر زیر دست این خانم دکتر، اونم چون مجازاتشه. این خانم دکتر شاکی عصبانی همجور زیر لب یه بند رو غر میزنه به بالا تا پایین سیستم غذایی بد و بیرا، میگه بچه رو میکشی بیرون. حالا نمیدونم سر دست بچه رو زیاد فشار نده، کج و کله نکنه خوبه دیگه. حالا اسم این بچه رو من به نظرم احتمالا باید بذارم پانیشر، این تنبیه کننده. البته فقط این نیست، جالب این خانم دکتر علاوه بر این مجازات یه دونه مقاله پژوهشی هم باید تحویل بده به جناب قاضی. پژوهش با موضوع نرخ اعتقاد و التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران. یعنی قشنگ قاضیه حس کرده چه جالب، متهم تحصیل کرده متخصص دکتر، بذار منم کم نیارم. قشنگ رفته تو نقش استاد دیگه. حالا تا چند وقت دیگه این خانم دکتر باید در برابر قاضی از پژوهش و پایان‌نامه خودش هم ظاهرا دفاع کنه. حالا ما می‌خوام تصور کنیم از این به بعد قضات اگه با همین فرمون بخوام برن جلو، حکمای مختلف خانم چه شکلی میشه؟ مثلا خانمی که دندون پزشکه باید روزی دو تا دندون مجانی بکشه و یک پژوهش در مورد نقش دندان در نگه داشتن پر چادر و حفظ حجاب برتر. یا مثلا اگه متهم آرایشگره، مجازاتش اینه مای 10 تا ابرو پاچه بوزی برداره، یه مقاله هم در مورد فواید سیبیل برای بانوان بنویسه. یا اگه آمپول زنه، یه مقاله در مورد اینکه اگه موقع ورود آمپول نفستو حبس کنی بهتره یا قل هو الله بخونی. بنده خدا اونایی که آمپول مجانیشون مجازات این خانومه فکر کنم باید سپر آهنین ببندن در آمپولگاهشون دیگه. خلاصه از وضعیت قوه قضاییه و حکمای عجیب غریبش دیگه. بله
میگه درس خوندی تو شدی مطرب، بابا میگه آقا سرش داره تو علمته، به خدا میخواستم بشم من یه جور آجر واتردین شده عاقبتم، مطربی خوب بلدم از اون برم تلویزیون همه چی ارزشی، سر صبح یه اسکالی با لباس ورزشی، میگه خانم و آقایان همه جمع معتادا با هم دیگه یک دو سه چار، حالا دستا بالا فکر فامیلا نگو عاشق حرف پشت سر، یکی تا کنه تنور و نون بیار کباب ببر، به خدا میخواستم بشم من یکی مثل همه، اما اون کسی که یه وقت نگم خیلی کمه، هیچ کسی نیست بگه چرا ما دکتر نشدیم، ما که سهمیه نداشتیم پرو پاسور نشدیم، فکر فامیلا میگن چرا نکرده ازدباه، ای با ایرادی داره شاید تو اوره با مزار، دیگه مادر با سرگم نداریم بکنه نظرکی، بگیریم مثل آقا جون دو دو تا جای یکی، نکنه نسل تو مقرس کنی پسر به جام، اینا همو جون میگه یک کاشف مثل کنا، میتن لیدا سیما تینا سختی خیلی روتین اینجا، واسه همینه که من چرمنده شدم پیش تو، نمیتونم بگیرم یه دونه هم از همه تو، بیتا لیندا سیما تینا سختی خیلی روتین اینجا، واسه همینه که من چرمنده شدم پیش تو، نمیتونم بگیرم یه دونه هم از همه تو.
خب نه آقا بلر، خب نمیشه اینجوری که بلر، آمپت گوش بگیر، نمیشه ما هم مرغ عزا باشیم هم عروسی بد بخور بخورش مال بقیه باشه که بره.
با سلام آقا شلمان گل،
باید اجلاس فوق‌العاده تشکیل بدیم به این مسئله، واکنش جهانی نشان بدیم بره.
بازم که با تلفن
من اینجوری نمیتونم تحمل کنم دیگه، من
عصبانی ام.
بله بله ببین من تو رو زنگ میزنم، الان جلسه دارم باید برم دیگه، حواست به تلفن تو باشه، هر دفعه من زنگ میزنم 3 ساعت طول میکشه جواب بدی تو. باشه برای خدا حافظ.
سلام علیکم.
سلام حافظ. ببخشید شرمنده من درگیر بودم.
نه با خواهش میکنم سلمان جان، این حرفا چی چی شد؟ جلسه داری یعنی الان؟
ای بابا نه حالا اونو من بعدن رسیدگی میکنم. حافظ جانم من در خدمت شما هستم.
هیچی دیگه، یه چایی بده بخوریم فقط.
آی بچاش
جازه
بده خواهم استکان تمیز بردارم اینجا.
چی شده شلمان؟ چرا اینقدر شاکی بودی تو؟
حافظ من دو سه تا نه اجازه بده.
خب
اون که هست اینم هست. بله به طور کلی من 4-5 تا خط قرمز دارم در زندگی من. و این چای خدمت شما بره. اینه بزن روشن میشی.
مرسی دست درد نکنه.
قربانش.
خب داشتی خط قرمزاتو میشوردی الان. چی شده؟ کسی به خط قرمزات یعنی نزدیک شده؟
آنه بله. مسائل صنف چایخانه‌داری و صنوف وابسته برای من حکم ناموس داره. من اصلا نمیتونم ببینم کسی به یه نفر از این صنفا بگه تو.
عجب. خب باریکالله خیلی خوبه هوای رفیقا و همکاراتو داری. بگو چی شده مگه؟
آفرشید شما خبره رو پیگیری نمی‌کنی مگه؟ ندیدی ماجرای آشپز پوتین رو ندیدی؟
آها همون که آمریکا تحریمش کرده به خاطر دخالت تو انتخابات آمریکا.
آن نبره. خب آخه آقا فاشی این انصافه؟ این انسانیته؟ آشپز بند خدای پوتین چجوری میتونسته توی انتخابات این دخالت بکنه؟ نمک فلفل غذا رو کم زیاد بکنه انتخابات نتیجهش عوض میشه؟
نه سلمان جان خبر رو کامل بخون. این طرف لقبش آشپز پوتین بوده نه. ولی صاحب شرکتیه که ضیافت‌های پوتین رو برگزار می‌کرده.
آقا
وگرنه از رفیقای پوتین هستن در اصلی.
آقا فرشید ببین این حرفا توی کت من نمیره. الان مثلا بخوان برای من یه پاپوش بدوزن میگن این برای فرشید مراسم‌های فلان و بهمان برگزار میکرده. نمیشه که اینجوری بره.
سلمان میگم خبر دقیقش این بوده. یارو هم از من و تو خیلی دمش کلفتره. با کوتا بیا شما ول کن.
آقا فرشید ببین من برای شما قصه جد پدری منو گفتم.
نه والا نگفت. چی بوده داستان؟
جد پدری من
خب
در زمان قاجاریه که مسئول چایخانه دربار بود همینجوری به همراه امیر کبیر قربانی شد دیگه. آقا
جان به همراه امیر کبیر؟
بله آقا.
یعنی برای امیر کبیر کار میکرده جد پدری؟
بله دیگه. امیر رو که بردن تو حمام فین رگشو بزنن جد پدری منم بردن تو حمام عمومی کناریش حسابی از خجالت این در آمدن. آقا
یعنی چی؟ یعنی کشتنه؟
زبان تو گاز بگی آفلشی.
مگه زنده است هنوز الان؟
موقع زنده بود برای موقع بردنش تو حمام عمومی انقدر اینو کتک زدن
عجب.
دیگه نتونست یه چای معمولی هم دم بخونه.
خدا من هر چی میگم تو حرف خودتو میزنی. بابا بذار من یه مثال میزنم الان شلمان. مثلا بله. لقب خانم گوگوش چیه تو موسیقی؟
این الان میگم این چی بود؟ کوسه نه ماهی نه اینی همچی چیزی
شاه ماهی موسیقی ایران.
آه بله 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 دقیقاً.
آره
آفرین نوک زبان من خب. بود. بله
الان لقب ایشون اینه یعنی ایشون ماهیه؟
نه خب گوشه دیگه ولی وقتی صداش بزنن شاه ماهی هم خب حتما جواب میده.
نه ولی شاه ماهی نیست دیگه.
نه دیگه نیست دیگه معلومه نیست بره.
آه خب این طرف هم لقبش آشپز پوتین بوده. بله. خودش آشپز نبوده که. صاحب کلی شرکت و مجموعه های مختلف بوده.
من تازه میگفتم آفرشید. جدی گی تو؟
آره
جان من بگو جان پامچال.
بابا چرا جون بچه رو قسم میدی؟ آره دیگه همینی که گفتم دیگه.
آخیش خیال من راحت بباستا.
خب خدا رو شکر.
آقا دست تو در نکنه آفرشید. من پس زنگ بزنم با بچه ها بگم و ماجرا کنسله. پس
کدوم ماجرا؟
همین میخواستم من جلسی فوق‌العاده بین المللی اتحادیه چایخانه داران بذارم دیگه برای همین مسئله آقا فرشید.
آره آقا نه آقا بله. همون کنسله ولش کن. آره
بله بله
شما من برم برنامه رو حواس. خب مرسی بابت چای ممنون.
قربانت برم من. دست شما درد نکنه آقا. من از نگرانی دارم.
قربونت خداحافظ.
خداحافظ تو باشی. دست خدا با همراه تو. قربان. این گفت خانم گوگو شامایی من یاد این آهنگ افتادم. این مادر پامچال برای من میخوندینه. چی میگفت؟ میگفت عبرو با من کجی نکن کج کلا خان یارم خوشگلم و خوشگلم دل ها گرفتارم ایجان رو بیبینم بلم
ابرو به من کج نکن کج کلا خان یارم خوشگلم و خوشگلم دل ها گرفتارم یکی زن و یکی سوارم هیچ کجا رقی ندارم عاشق از سپیدم دختری چابوت سوارم کسی نگو کمند بلو چین تو چین و بلند بولو کسی نگو کمند بلو چین تو چین و بلند بولو.
بودو بودو بیا ببینم چه خبره. بودو
فرشید دیدی کلی از خواننده‌های ما تو رستوران و کافه و کلاً اغذیه فروشی کشف شدن؟
واسه همین همش میری کافه رستوران منتظر کشف کنه.
آره دیگه، کلاً ظاهراً این جوجه‌ها قابلیت کشف شدن آدما رو میبره بالا.
نگران نباش، تو هم کشف میشی. حالا بگو کی کشف شده تو اغذیه فروشی؟
این آقای حسین آهنیان مقدم، معروف به افشین مقدم. ایشون تو رستوران کشف شدن. بله، این هفته هم تولدشونه.
مبارکه. ولی ایشون داشتن اونجا برای مشتریا آواز می‌خوندن.
به هر حال محل کشف رستوران بوده. مهم همینه دیگه. کاشفش هم سعید دبیری، ترانه‌سرا و آهنگساز بود که صدای افشین رو میشنوه، خوشش میاد، بعدم بهش پیشنهاد همکاری میده. معروف‌ترین کارشون هم ترانه زمستون بود.
آره، کلا افشین اولین آلبومش رو به اسم زمستون منتشر کرد، با همین آلبوم هم معروف شد. آهنگساز این ترانه زمستون هم سیاوش خاموشی بود.
یه آهنگ معروف دیگه هم توی همین آلبوم زمستون داره به اسم مسافر.
آره، اونم خیلی خوبه. میگه حالا که برگشتم با آرزوهایم. بریم این کارو بشنویم. تولدش مبارک. عمر افشین البته کوتاه بود، مجالی برای کارهای بیشترش نموند. آلبوم زمستون و آخرین طبیب دو تا آلبوم منتشر کرد. یادش گرامی، تولدش مبارک. میشه هزارم چشم رو گریه میکردی، میگفتی با حسرت یه بر نمیگردی، گفتم که عمر این سفر کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راهه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده. بازم تموم شدیم، اما قصه عشق پایانی نداره. همونطور که مصطفی تبریزی سروده، عشق با نام شما در صدد تاختن است، نام تو معنی دل بردن و دل باختن است، قیمت دوستی دوست اگر جان باشد، این خریدار تو آماده پرداختن است، تا زمانی که نیابیم تو را، کار جهان سنگ در برکه بیهودگی انداختن است، بشناسیم و نبینیم تو را حرفی نیست، قصه ما همه از دیدن و نشناختن است، با غم یار بسوزیم و بسازیم، ولی همه ی قصه مگر سوختن و ساختن است. آخر هفته پاییزیتون پر از عشق و بوسه.
مرا ببوس، مرا ببوس، برای آخرین بار تو را خدا نگه دار، که می روم سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت. سفر کنم ز تیر را گذر کنم، نگه کن ای گل من، سرشک غم به دامن برای من میفکن.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای پاییز ته یک فکر غم انگیز، یک نفر آفتابی میشه زیر این بارون یک ریز، یک نفر هنوز میتونه زیر پوست من بمونه، از سر شب تا سپیده بهترینشو بخونه.
درد بیشتی همینه، همه ی بغض زمینه، موج پرواز ی رویا، تو نگو دیوار چینه، اول این همه کابوس، آخر این همه دشنه، با یه سفره های خالی سر ظهر و لب تشنه. اما حتی یه غناری خوندن و یادت میاره، قطره یک قطره شبنم یادگاره، چشم ساره یک نفر هنوز میدونه، چه شکوهی داره دستات، رفته هامون برمیگردن سر بعدگاه حرفات، یک نفر مثل خود من فوت آبه، تو رو از برداره حفظه، یک نفر که دینه آبه، درد بیشتی همینه، همه ی بغض زمینه، اوج پرواز یه رویا، تو نگو دیوار چینه.
رمان‌های دوست باهوش من، آنها که می‌روند آنها که می‌مانند و داستان یک اسم جدید، اثر النا فرانته، رمان نویس معاصر ایتالیایی با ترجمه سودابه قیصری از سوی نشر سالس منتشر شد. آثار النا فرانته سال‌های پی در پی در زمره پرفروش‌ترین کتاب‌های اروپا و آمریکای شمالی به شمار می‌رفت، اما او هویت خود را پنهان نگه داشت و زندگی در سایه را ترجیح داد. در سال 2016 یک روزنامه‌نگار ایتالیایی در جریان بررسی پرونده مالی به هویت واقعی او پی برد و یک بانوی میانسال یهودی به نام آنیتا راجا را که از طرف مادری به بازماندگان هولوکاست می‌رسید به نام النا فرانته و نویسنده اصلی این آثار پرفروش معرفی کرد. این نویسنده تا کنون عناوین و جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه جهانی من بوکر سال 2016 را از آن خود کرده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Say it.